Bismillahirrahmanirrahim. مسئله خداشناسی اونطوری که در فلسفه های اسلامی آمده در نوع نوشته های این فلسفه غربی مطرح نیست. اونها یک سلسله براهینی را ارائه کرده اند که یا ناقص بود یا معیب. فرق نقصان و عیب هم این است که یک شی یا درون او پوسیده و فاسد است، چنین چیزی را میگن معیب، یا نه درون او فاسد و پوسیده نیست، قدش رسانی است، اون را میگن ناقص. یه وقت است یک سالون 4x6 را میخوان با یه فرش 3x4 مفروش کنن. یه وقت این فرش بید زده است، پوسیده است، میگن این فرش معیب است. یک وقت نه، فرش سالم است ولی قدش رسانی است، این ناقص است. براهینی که اونها یاد کرده اند یا معیب بود یا ناقص، یعنی یا از درون پوسیده بود که برای اثبات مبدأ اصلا کافی نبود، یا نیازی به متمم داشت. مسئله نظم برهانی نیست که بتواند واجب الوجود را اثبات کند. این قدش رسانی است، این به مقام وصف می رسد ولی به مقام ذات نمی رسد. بعد از اثبات واجب و اینکه واجب خالق این جهان است، از نحوه کار و خلقت او می توان پی برد که او علیم است، یعنی می توان از جهان نظم را استفاده کرد و نظم را هم غیر از خیر و شر دانست. عالم چه خیر باشد چه شر باشد، چه مخلوط باشد چه خیرش بیش از شر باشد، یا بالعکس منظم است. اگر بنابر شر رسانی هم باشد، هر چیزی نمیتواند به هر چیزی آسیب برساند. اینم بر اساس معادلات ریاضی باید به چیزی آسیب رسوند، همونطوری که سود رسانی رو معادلات ریاضی است، آسیب رسانی هم به شرح زن. اگر بخواهن جای را منفجر کنن، کسی را بکشن، اینم یه راه ریاضی دارد، یه راه علمی دارد. این چنین نیست که با هر امری بشود هر کاری کرد. مسئله نظم غیر از مسئله خیر و شر است و این نظم نشانه علیم بودن و قادر بودن اون فاعل است. چه که مسئله رهبری و هدایت انسان‌ها که نبوت را به همراه دارد، این به ربوبیت حق تعالی برمیگردد، به وصفی از اوصاف فعلی حق تعالی که هدایت باشد برمیگردد و هرگز وصف ذات را ثابت نمی کند، چه رسد به اصل ذات را. مسئله معجزه و این گونه از مسائل که در نبوت کاربرد دارد، اگر کسی بخواهد از معجزه به عنوان مبدع برهان برای اصل توحید، اصل اثبات واجب استفاده کند، این ناقص است. ولی بعد از اثبات واجب، مسئله هدایت و ربوبیت او که مطرح می شود، معجزه یک برهان تام است. مسائل تجربی نظیر حالت استجابت دعا و امدادهای غیبی و مانند آن، این فی‌الجمله خوب هست ولی بعد از پذیرش بسیاری از مبادی. فلسفه اسلامی با اون سب مرحله‌ای که دارد، یا زل و بعدی که دارد، یعنی فلسفه مشا، فلسفه اشراق و حکمت متعالیه، یک رهتوشه عمیق الهی را به همراه دارد. اگر برهانی ناقص بود اینها تکمیل کردند، اگر برهانی معیب بود اینها تصحیح کردند. با عرضه مسئله حرکت جوهری به بازار معرفت، هم برهان حرکت ارسطویی تصمیم شد، هم برهان حدوث متکلمی شکل پیدا کرد. و همچنین با ارائه امکان فقری به بازار معرفت اون نقص برهان امکان ماهوی مشاعی تتمیم شد. بیان ذلک بالقول الاجمال این است که متکلمین معمولا از رای حدوث مبدا ثابت می‌کردند، گفتن عالم متغیر است، هر متغیر حادث است، پس عالم حادث است، عالم حادث است، هر حادث محتاج به محدث است، عالم محتاج به محدث است، اون محدث اگر خودش حادث باشد که به سرنوشت این حوادث مبتلاست، قهرن باید غیر حادث باشد. این دو نقص داشت و هر دو نقص را مسئله حرکت جوهری و همچنین امکان فقری برطرف کرد. نقص اولش این است که هر برهانی به اندازه حد وسطش نتیجه میداد، چون که قبلا گذشت. اگر گفته شد العالم و متغیران، اگر ما حرکت جوهری را نپذیریم، این تغییر را در مقولات چهارگان خلاصه کنیم، معنیش این است که العالم و متغیران فی اعراضهی و عوارضه، این حد وسط است. کبرا هم این است که کل متغیرن، ای کل متغیرن فی اعراضهی و عوارضه و هو حادثون ای فی اعراضهی و عوارضه. قهرن حد وسط قیاس اول این است که العالم حادثون فی اعراضهی و عوارضه. نتیجه قیاس دوم بیش از این نخواهد بود که العالم محتاجون الی المحدث فی اعراضهی و عوارضه، و شبهه ازلیت ماده را با برهان حدوث اهل کلام نمیتوان نفی کرد.
متقدم معتقد میشد که اگر ما فرض کنیم شیئی در اعراض خود حادث هست و اعراض اجمالا لا ینفک از جوهر هست، طوری که حدوث خود واحد اعراض مستلزم خود جوهر هست، که یعنی بالاخره از اکوان خارج نیست این جر و این حرکتی که دارد، این هیچگاه منفک از جسم نمیتوانه بشه، با اینکه معتقد جسم هم ثابته، اما این اعتقاد داره که عرض نمیشد حادث باشد و جسم حادث نباشد، چون جسم بی عرض ما نداریم.
بله، جسم بی عرض نداریم، ولی این اعراض چون ترتب علی که بینشون نیست، بر فرض هم باشد اینا علت مائدن و تسلسل اینا تعاقبی است. اگر اصل ماده و جسم مثلا ازلی باشد و حالات گوناگون پدیده های عرضی باشد، محضورش چیست؟
یعنی در حقیقت ما از حدوث اعراض حدوث جسم میفهمیم.
چرا؟
لاینفک
است. باش، لاینفک است. جسم یعنی این ماده ازلی است و این اعراض هم حوادثن، و چون سلسلشون تعاقبی است، اجتماعی هم در وجود ندارن، این تسلسل محضوری رو به همراه ندارد، بنابراین هیچ و در هیچ مرحله نشد که ماده بدون عرض باشد، و در هر مرحله هم اون عرض احتیاج محدث دارد. قهرن این جسم یا این ماده در محدوده بیرون از ذات، یعنی در محور عرض محتاج محدث است، و تسلسل این عرض هم تعاقبی است.
بدون صور نوعیه نداریم، اگر صور نوعیه حادث بگم صورت جسمی هم حادث هست، اگر متکلم همچین ادعایی بکنه،
اونجا هم اول کلام هست، اونجا هم اگر صور نوعی حادث بود دلیلی نداریم که صورت جسمی حادث است. این صور نوعی حوادث لا اله نهایه تسلسل اینا تعاقبی است، اون ماده که زیربنای این هاست ازلی است، نه همون جسمی است، جسم
صورت
جسمیه،
صورت
جسمیه. نه
در این حال
فرمایش عزت عالی در تحت اقدام کل سوره. حالا اونایی که ماده به معنا نمیپذیرن، اصل صورت
جسمیه.
بله،
اگر این نوع معتقد بشه که در حقیقت ما صورت جسمیه این نداریم الا اینکه در تحت پوشش سوره نوعیه است، و با تغییر سوره نوعیه ما قطع پیدا میکنیم که صورت جسمیه ای که با این هست که این منبعشه اونم حادثه.
چرا شده؟
راجع به اعراض و
برهان میخواد ممکنه بگه، ولی برهان ندارد، که یعنی جسم زیربناست و هیچ جسمی هم بدون صورت نوعیه نیست، و این سور نوعی تسلسلشون تعاقبی است، یکی پس از دیگری میاد بر اساس کون و فساد میرود نه بر اساس حرکت جوهری. کون و فساد در صورت جسمی اثر نمیذارد، در صورت نوعی اثر میذارد. اون وقت
معقولی ما نمیتوانیم برای کلمات متکلم مثلا مثل مفید
بله
در نظر بگیریم که اون بیاد واقعا اینجور بگه. یعنی آدم وقتی مراجعه به این دلیل بکنه میبینه این هیچ وجه معقولی نداره که اگر جسم در عرضش حادث بود خود جسم حادث.
این بعد از
وجه معقولی برگرده و وجه معقولیش هم ظاهرا باید این باشه که اونها معتقدن که جوهر بی عرض امکان نداره، یعنی عرض لاینفک از جسمه و با حدوث این اون حادثه.
بسیار خوب، اونا هم برهانشون است که ما لا یخلو من الحوادث حادث، اما برهان میخواد این مسئله. چه تلازبی هست که یک شی ممکن است که خودش ازلی باشد و حادث نباشد، چون حرکت جوهری که قائل نیستن که. اونا برهان قام میکردن بر نفی حرکت جوهری، پس درون این شی آرام است و روبنا تغییر میکند و اونها خیال میکنن که چیزی که خالی از حوادث نیست حادث است، ولی عنایت ندارن به این که این وصف به حال متعلق موصوف است نه وصف به حال موصوف. چیزی که خالی از حوادث است حادث است در محدوده حوادث نه در محدوده ذات. ولی برهان حرکت جوهری مسئله حل میکند.
البته این ادعاشون رو همونطوری که از اینطوری فرمودید فقط حرکت جوهری میتونه
تصمیم بکند. بله بله، یعنی تصمیم بکنه.
یعنی اگر که حرکت جوهری رو ما نداشته باشیم اون میتونه بگه مالا یخلو عن الحوادث فهو حادث،
نمیتونه با دیگه.
ما منتها باید بگیم که چطور امکان داره که معلول ثابت علت ثابت باشه.
بله، اونها میگن مالا یخلو من الحوادث فهو حادث میگن اصلا، اما برهان ندارن بر مسئله. این وصف به حال متعلق موصوف است. چرا؟ برای اینکه اونها از یه طرف اصرار دارن که متن جرم ثابت است، حرکت جوهری رو انکار میکنه و روبنا را میگن حوادث است. خب چیزی که روبنای او حادث است از کجا خودش حادث است؟
عدم انفکاک.
انفکاک یعنی محال است که این ماده باشد بدون عرض. این هم درست است، همیشه هم عرض هست، منتها این عرض تسلسلشون تعاقبی است. هیچ وقت نشد که این ماده بدون عرض باشد، البته. اما ماده ازلی است و روبناش این بستر رودخانه ازلی است، رودش حادث است هر لحظه در جریان، ولی حرکت جوهری میاد این نقص برهان حدوث اهل کلام را تسلیم میکند. میگد العالم متغیرون به جوهرهی و اعراضه صغرا. بله، تا آخر برهان تمام میشود. مشخصه. بله، بکنن. بله بله،
پس در حقیقت همینطوری که با رفتن صورت نوعی صورت جسمی میره، که فلسفه امام همینو میگه، میگه با رفتن صورت نوعی صورت جسمی
نه نمیره که
اینو تصریح میکنه که در حقیقت ماده رو نگه نمیدارد.
بله،
صورت صور ماده رو نگه میداره.
بله،
صورت جسمی رو نگه نمیداره، با حدوث صورت نوعیه صورت جسمیه آخر حادث.
بالاخره ما یه ماده رو میپذیریم، حالا اون ماده یا هیولای اولاست یا صورت جسمیه، فرق نمی کند. اگر ما هیولای اولا رو پذیرفتیم اشکال به هیولای اولا متوجه است، اگر او نپذیرفتیم نظیر شیخ اشتاق امثال زالک اشکال متوجه صورت جسمی است. اینی که زیر بناست و اعراض یا صور نوعی رو میآیند، اگر ما حرکت جوهری رو ثابت نکنیم دلیل بر اثبات حدوث اون نخواهیم داشت. بله نگه بله،
اما صورت جسمیه را نگه نمی‌دارد.
بسیار خوب، بعد ما نقل کلام میکنیم در خود ماده و مواد، ایشون شو ماده رو میپذیرن.
بله، ولی میخوام عرض کنم اگر متکلم اینجور بگه که همین طوری که صور نوعی منبع صورت جسمیه هستن، اعراض مشخص بر حسب
باشن. بله بله بله،
مشخصه و صورت شخصیت میده و با عوض شدن مشخص متشخص قهرن.
چرا عوض میشه؟
به خاطر اینکه معنا ندارد شیء ثابتی ما داشته باشیم.
نه،
جدا یعنی شخصی جدای از مشخص.
چون همه این تحولات رو در بیرون از ذات ترسیم میکنن نه درون ذات. اینا نوعا ماده داره که نمیپذیرن، حیولا اولار همون صورت جسمیه رو قبول دارن. او اصل صورت جسمیه میماند، خصوصیاتش و کیفیاتش عوض میشود و تسلسلش هم تعاقبی است. ولی برهان حرکت جوهری هم صغرا رو عوض میکند، هم کبرا در قیاس اول، قهرن در قیاس دوم هم بازده خوبی دارد که العالم متغیرون به جوهره و عوارضه این صغرا و کل متغیر به جوهره و عوارضه و به حادثون ای فی جوهره و عوارضه فالعالم حادثون فی جوهره و عوارضه، این نتیجه قیاس اول. بعد میشود العالم حادثون فی جوهره و عوارضه و کل حادثون فی جوهره و عوارضه و به محتاج المحدث فالعالم فی جوهره و عوارضه محتاج المحدث. این برهان حرکت جوهری کمبود برهان حدوث اهل کلام را تضمین میکند، چه اینکه کمبود برهان محرک اول ارسطو را هم تضمین میکند، چه اینکه برهان امکان فقری کمبود اون برهان امکان ماهوی مشائین را هم تضمین میکند. این گونه از مسائل عمیق شما ملاحظه فرمودید در این دو کتابی که به عنوان فلسفه دین آمده اصلا نیامده، این حرفا اصلا در فلسفه غرب نبود. یه سلسله براهین این ها از علمای مسیحیت و یهودیت اینا جمع کردن که مدرسه های فلسفی خودمونی هم نمیپذیره اینها رو، یا معیبن یا ناقص. مطلب دیگر آن است که برهان صدیقین به اون معنا اصلا هم غیر از برهان وجودی اونها بود که ترسیم شد. اینم بله، یکی که قدیم ثابت میکند انه واجب باید برهان امکان زمینه بشود تا اینکه ما بگیم اون قدیم واجب هست، نه ممکن. برهان حدوث این مقدار را ثابت میکند که عالم حادث است و محتاج به محدث، اون محدث نباید حادث باشد، باید قدیم باشد. اما حالا واجب الوجود است و قدیم یا ممکن الوجود است و قدیم؟ اگر ممکن الوجود باشد و قدیم، این محظوری ندارد، ولی برهان امکان متمم است و چون امکان ماهوی بی نقص نیست، امکان فقری نقص او را برطرف میکنه.
نظر خود اونها که قدیم رو مساوی با واجب میدانستن دیگه این نقص نیست،
خیال میکردن، ولی وقتی مستشکل میگوید که چه عیب دارد که یه موجود مجردی قدیم باشد، اونا میمانند دیگر. نه، اونها وقتی که به لوازم ملتزم میشن، اونا ناشرن مسئله وحی را، مسئله رسالت را، مسئله عصمت را، مسئله ولایت را، ملکات نفسانی را، همه اینها را مادی توجیه کنند. اگر چونچه ما داریم موجوداتی مجرد، بنابراین و قدیم خواهند بود، اینا را باید پاسخ بدن. ناشرن بگن اینها ممکنن وجودن، یا باید بینا سبقه مادیت بدن، چون که برخی ها میدن و میگن اگر ما مجرد غیر از واجب تعالی داشته باشیم با لیس کمثله شی منافات دارد، یا ناچارن که با امکان ماهوی این برهان حدوث رو تضمین بکنن. بله دیگه، برهان حرکت جوهری در محدوده طبیعت راه ده دارد دیگه، غیر طبیعت که برهان حرکت جوهری ادعای ندارد. نه، برهان حرکت جوهری برای تصمیم برهان محرک اول است، یعنی تا اونجا که برهان محرک اول می رفت و ناقص بود، همون راه را با حرکت جوهری می توان طی کرد. یعنی برهان محرک اول یا عیب داشت یا نقص، برهان حرکت جوهری برهان محرک اول را سامان می بخشد، محرک اول ثابت می کند. اون رو مرحوم سید متعلهین در مبدع و معاد حتی حدوث برهان و حرکت ثابت میکنند که اصل اون در حقیقت به ظهور و خفا برمیگردد، نه حرکت مسترد. مطلب مهمی که این جلسه باید عرض کنیم این است که فلسفه اشراق دوتا رهاورد خوبی دارد، یکیش در باره همون شناخت شناسی است و یکی هم در باره مبدع شناسی. در تلیعه این بحث فلسفه دین ملاحظه فرمودید بهترین راهی که برای امکان شناخت واقعیت راه داشت برهان صدیقین شناخت شناسی بود. بیان ذالک این بود که برهان صدیقین درباره هستی شناسی این بود که درباره حقیقت هستی بحث میکنن تا ثابت بکنن حقیقت هستی واجب است. برهان صدیقین در شناخت شناسی این است که دیگران آمدن گفتن شناخت مجموع تأثیر و تأثیر متقابل اعصاب است و شیء خارج. ولی در فلسفه اشراق، البته فلسفه مشا کم و بیش هم این راه را طی کرد، فلسفه مشا خود اندیشه را بررسی کرد، گفت اندیشه مجرد است گرچه ابزار مادی ممکن داشته باشد. اگر مجرد است پس محصول تأثیر و تأثیر متقابل اعصاب با خارج نیست. قهرن ما می توانیم راه داشته باشیم به خارج. قدم اول اثبات توان نیل به خارج است. دیگران می بادن گفتن می که خارج اون چه که هست ما هرگز به دسترسی نداریم. چرا؟ برای اینکه ما از راه حواس به خارج ارتباط داریم. این مقدمه. این کانالای حسی ما مسیر اون حوادث خارجی هست. وقتی در این مسیر عبور می کنن این اعصاب پذیرای ما که بیکار ننشستن، خودشون هم یه خاصیتی دارن، یه آثاری دارن، یه لوازمی دارن، این لوازمشون را به این مهمانی که از این کانال میگذرد میدهن. چه این که این مهمان خاصیت خود را در این کانال ها به عنوان رحوب واریز میکند، بعد به مرکز درک میرسد، اون چه نصیب انسان می شود مجموعی است از تأثیر و تأثیر متقابل این حادثه‌ای که از بیرون از کانال حس آمده با آثار فراوانی که کانال حس گذشته است. چنین چیز خارج نما نیست. اونا خیال کردن اندیشه همین. در فلسفه اشراق و همچنین حکمت متعالیه همه این کارها قبول شد به عنوان ابزار کار. هیچ کدام این کار نشد. اما گفته شد به اینکه اندیشه اینها نیستن. اندیشه امر مجرد است. رو خود اندیشه شناسی کار کردن. ماده یعنی چه؟ مجرد یعنی چه؟ اینا جزء مبادی تصوری فلسفه است. بحث فلسفی نیست. ما اول باید ثابت بکنیم مجرد یعنی چه؟ باید معنا بکنیم مجرد یعنی چه؟ ماده به ماده یعنی چه؟ اینا که دیگه امر لغوی که نیست، ما به لغت مراجعه کنیم. اگر فلسفه آمد در جزء مسائل بدیهی هم نبود، جزء تصورات نظری بود نه جزء مسائل، و این تصورات نظری را با تحلیل های صحیح حل کرد، مبادی تصوریه را ترمیم کرد و ثابت کرد مجرد یعنی چه، ماده یعنی چه، ماده یعنی چه و غیر ماده یعنی چه، ما با این ابزار که مفاهیم تصوری و مبادی تصوری هستن به سراغ شناخت شناسی می رویم که اصلا اندیشه یعنی چه، اندیشه چیست، مجرد است یا مادی. ثابت شد اندیشه مجرد است در توائل بحث. بنابراین در این احترام گذاری به تأثیر و تأثیر متقابل کانال حواس با پدیده ها، هرگز هیچ کدام از اینها اندیشه نیستن، علم نیستن. علم چیز دیگه است. وقتی علم چیز دیگر شد و اندیشه چیز دیگر شد، پس احتمال این که ما بتوانیم به واقع علامه و علیه راه پیدا کنیم هست. اگر اندیشه محصول تأثیر و تأثیر بود، ما یقین داشتیم که دسترسی به واقع نداریم بدون کمترین تردید، بدون کمترین. و اینم یه سفسطه مستطری است که سرانجام وقتی به لازمش توجه کردن ملتزم هم میشن، میگن بله. اواخر سختشون است ملتزم میشن، بعد میگن ملتزم میشیم. ما دست به واقع دسترسی نداریم، برای اینکه اندیشه را همین میدانن. ولی ما وقتی خود اندیشه را بررسی کردیم، دیدیم مسون از زمان است و زمین، تجزیه پذیر نیست، بالا پایین ندارد، ثابت است، تغییر ندارد، تقسیم نمیشود، ذل و امثال ذلک ندارد، چنین چیزی به نام اندیشه است. این یک نتیجه نقد به ما میدهد، یک پیشنهاد احتمالی. نتیجه نقد اینه که جان مجرد است، چون اندیشه وصف اندیشمند است، روح پس مجرد است. پیشنهادم این است که پس میتوان با این امر مجرد به واقع علامه و علیه با کمترین خطا راه پیدا کرد. ممکن است. حالا کی خطا میکند کی خطا نمیکند، اون از بحث بیرون است. چه مطلب خطاست چه مطلب خطا نیست، اونم از بحث بیرون است. ولی این نتیجه نقد را به ما میدهد که روح یقیناً مجرد است، و این نتیجه را هم میدهد که یقیناً امکان شناخت جهان خارج هست، امکان است. این در همون تلیعه همون نمط چهارم اشارات هم آمده که حکمت مشرم از روش کرد. ابزارش کاملا مؤثر است. نه مؤثر ابزاری است، نه مؤثر احتمال خطا است. اب ندارد، ما احتمال خطا هست بله، نه جزم به ثواب، ولی احتمال عدم خطا هم هست، برای اینکه اینها ابزار کارن. اینها ما در تحلیل فلسفه غربی و شناسی اونها یقین داشتیم که دسترسی به واقع نداریم. میگفتیم محال است کسی به واقع الا ما و علیه برسد، به کمترین شی. بسیار خوب، چون معلوم میشود که نتیجه مجموع تأثیر و تأثیر متقابل اعصاب و با رخداد خارج نیست، یه چیز دیگه است. حالا که چیز دیگر شد، ممکن است واقع رو نشون بده، چون این نتیجه این نیست. باشد، نه نه، احتمال عمر نیست، برای اینکه این اندیشه ذاتاً حاکی است. احتمال اینکه واقع را درست نشون بده هست، چون اون چرا که ما به نام اندیشه داریم، این مجموع تأثیر و تأثیر متقابل اعصاب و این کاروان این کانال نیست. رو تحلیلی که اونا از شناخت داشتن، بدون کمترین تردید ما جزم داشتیم که دسترسی به واقع علی ماوری محال است. چون ذاتن حاکیست دیگر، اندیشه حاکیست دیگر، اندیشه یعنی همین دیگر، نخواد تطابق دارد. اما نه، تطابق دارد یعنی صحیح است، این از جای دیگه کمک میگیریم، اما امکان نیل به واقع رو داریم ما، چون اندیشه از
اشکال رو دفع کردیم. ولی ما وقتی میگیم از اینجا شروع میکنیم که چون سفسط نمیتواند باشه، این از راه دیگه راه میگیریم.
نه، منظور این که این ممکن است که واقع رو نشون بدهد. اون اگر اندیشه همون مجموع
یقیناً
واقع رو نشون میداد، ولی این احتمال این که واقع رو نشون بده هست، احتمال یعنی ثابت کردیم امکان عقلی او را، امکان فلسفی او را. مؤثر است، البته مؤثر است در حد علت اعدادی، ولی اگر او اندیشه مجرد است بکند و جنبندی بکند، بعد میارد بگد به این که حالا یا این است یا او، از اینها رو فرمولای جمع نقیضین و رفع نقیضین که محال است، میگد یا این است یا او، بالاخره به ثواب میرسد. چون اینایی که از جای طبیعت راز که هست نگرفته
که
بله من مجرد است. بله
ما تا بحث شناختی نکنیم و نفی سفسطه به این معنی باقی نمایی علم،
بله دیگر
اصلا نوبت بحث فلسفی نمیرسه.
بله
کجا میگیم اندیشه مجرده اگر که مشکل شناخت داشته باشیم؟
بله
کسی اینجوری اشکال رو
بکنه. خب بله این مفصل بحث شد که اندیشه مجرده، ثابت شد که در همین
اصلا اگر کسی مشکل شناختی داشته باشه
با اون بحث باید گوش بده حل میشه دیگه، یعنی بحث رو باید گوش بده دیگه.
نه
حالا گوش نداد نداشته باشه، بالاخره همین که حرف میزنه، یعنی حرف هم
فرمایش دیگه،
نه نه همین که حرف میزنه معلوم میشه عقل حجت دیگه، بعد اگه عاقل نبود که حرف نمیزد که.
به هر حال این شناخت به معنی، یعنی شناخت عقلانی بالاخره آخرش باید درست بشه. تو ما بیام تو
من... نه ما بخته شناخت بررسی کردیم، ما ایشون میگفت به این که اندیشه محصول تأثیر و تأثیر متقابل این کانال است، اون کاروانی که از این کانال میگذرد. ما تحلیلی که در خود اندیشه شناسی کردیم نظیر برهان صدیقین که دل علا ذاتهی به ذاته، این علم دل علا ذاتهی به ذاتهی که مجرد است، بعد از کمک گرفتن از اون مبادی تصوری که ماده و مادی یعنی چه، تجرد و مجرد یعنی چه، اینا امر اصطلاحی نیست، امر لغوی نیست، بنا عقلا نیست، کتاب لغت نیست، اینا فلسفه ناب است و اینا جز مسائل فلسفی هم نیست، جز مبادی تصوری است. یه کسی که بحث میکند که فلان آیا مجرد داریم یا نه، همه اشیا مادیان یا بعضی مادیان یا مجرد، اول باید ماده و مجرد، تجرد و مادیت مشخص بشود که یعنی چه. اینا مسئله و برای عقلا نیست، فهم عرف نیست، لغت نیست، رسوبات خارجی نیست، یه اصطلاح خاص فلسفی است که آیا داریم یا نداریم. و اگه معلوم شد که ماده یعنی چه، مجرد یعنی چه، احکامشون چیه، آثارشون چیه، اون وقت ما وارد بحث میشویم که حالا که شناختی ماده یعنی چه، با چی میگن مادی، تجرد یعنی چه، به چی میگن مجرد، ثابت شده که اندیشه مجرد است. از اینجا نتیجه نقدی که گرفته شد اینکه روح مجرد است. نتیجه احتمالی که گرفته شد امکان شناخت که اون راه داشت. مرحوم شیخ اشراق از اینجا میگه ما سکوی پروازمون اینجاست، مسئله خداشناسی رو از نفس شروع میکنیم، نه حدوث اهل کلام، نه امکان ماهوی مشائین و دیگران. من مجردم و از طبیعت نمیتوانم برخاست بشم، البته از برهان امکان ماهوی یا امکان فقری امثال زاله کمک میگیرن، اما سکوی پرواز این نیست که بارانی میآید متغیر است، آبی می آید مثلا متغیر است، فصول متغیرن، الوان متغیرن که دیگران میگن که الجسم لا یخلو من الحوادث. دیگران معمولا میگن فصول گوناگون هست، عمر انسان تفاوت میکند، گردش زمین هست، درخت متغیر است، حیوان متغیر است، امثال ذلک. سکوی پرواز حدوث اهل کلام تغیرات عالم طبیعت است، ولی ایشون میگه ما از همین جا پرواز میکنیم، ما کار به خارج نداریم، من مجردم و ساخته خود نیستم و ساخته طبیعتم نیستم. اون خیلی فرده، حق باطل دیگه، فاصله خیلی ها. اون میگه من هستم، پس فکر میکنم هستم، این رو با هم در اشارات، بله اون نه، اون از اندیشه یه پسفندی به نام میم داره. بله ایشون، بله ایشون برای اصل وجود خودش میخواد از اندیشش کمک بگیرد. این شدنی نیست، برای اینکه اندیشه مطلق اندیشمند مطلق ثابت میکند، اندیشه خاص مسبوق به وجود اندیشمند است، که این دوتا برهان توی هم اشارات آمده، هم فرموشه مرحوم سلطان متعالی. این بعد بر اساس اینکه هیچ کسی خودش رو فراموش نمی کنه و من پیش خودم حاضرم، این من عبارت از اعضا و جواره و چشم و گوش نیستم، برای که همه اینها به خود من وابسته است، میگم تن من، بدن من، جسم من. اگر گاهی هم بگم خود من، این از باب تأکید است، مثل رأیت و زیدن نفسه، نه اینکه یه من دیگری داشته باشم و خودم را به اون من اسناد بدم، اون پیداست که با نفع تأکید است. من که مجردم، ساخته خود نیستم، نقص خودم و احتیاج خودم که برای خود من کاملا مشخص است، و محصول طبیعتم که نیستم، برای اینکه این امر مادی است و نمیتواند مجرد آفرین باشد. یقینا یه موجود مجرد برتری مرا آفرید. البته مسئله امکان از اون به بعد متمم این مسئله است. این فایدهش این است که یک نتیجه نقدی رو به همراه دارد، که انسان همواره با مبدا خودش آمیخته است دیگه. حالا این راه ها که طی بشود، اون توجیه جامعه شناسی مسئله دین، که اون جامعه سالاری مایه پیدایش دین شد و دین در حقیقت ظهور همون جامعه سالاری است، تبلور اوست، اون خیالات رخت برمی‌بندد. اگر ذات انسان مشهود خود او هست که میتواند او رو سکو پرواز قرار بدهد، یعنی مرحوم شیخ اشتاق از همین وسط راه شروع کرده، نوعاً اون راه ها رو میگد طولانی چرا از اونجا بریم، یا اگر خواست با تحلیل اندیشه که اندیشه مجرد است و از راه تجرد اندیشه تجرد روح رو ثابت میکند پی میبرد، مرحوم بوعلی هم در اول 94 به اشارات ملاحظه فرمودید که از دو راه تجرد روح رو ثابت میکنند، مجرد داریم نه تجرد روح را، یکی بررسی اندیشه های کلی، دیگری بررسی رهاورد عقل عملی. ما یک کار مجرد داریم و یک فکر مجرد. همونطوری که در مرحله پایین حس ضعیفتری مرحله است، شهوت و غضب هم ضعیفتری مرحله کار است، قیام و قعود کار است و دیدن و شنیدن درک است، دیدن و شنیدن به طبیعت بسته است، قیام و قعود هم به طبیعت بسته است. وقتی بالاتر رفتیم درک کلی مجرد است، اراده، نیت، محبت، این چیزهای عموم عناوین عام که اینها رو ما داریم، نه بفهمیم، نه اینکه معنای میم و ها و با و تای مشدد را بفهمیم که این میشه ادراک نظری، نه کششی که ما داریم، عزمی که داریم، اخلاصی که داریم، نیتی که میکنیم، اینها مادی نیست. عدالتی که عده‌ای دارن، تقوایی که عده‌ای دارن، تواضعی که دارن، ایثاری که دارن، این فضائل نفسانی مادی نیست. همه اینها با بدن و با بعضی از خصوصیات نفسی وابسته است. اونا نقش دارد، اما نقش ابزاری و اعدادی، نه نقش کلیدی. که مثلا عدالت را انسان در یک گوشه سلول بدن جستجو بکند، این چنین نیست، گرچه با سلول بدن کار میکند. تقوا را، وارستگی را، تواضع را در یک گوشه انسان جاسازی کرده باشد، این چنین نیست. از دو راه، یعنی هم کارهای عقل عملی به نام محبت، ایثار، عواطف، اخلاص، اراده، امثال ذلک، و از جاه عقل نظری که درک کلیات است، این دو کار، دو چیز، یه هم درک هم کار، اینا مجرد که اینا اگه یه قدی بالاتر برون به علم خدا و قدرت خدا منتهی خواهند شد. یعنی این کارهای مجرد میرسد به خدای قدیر و این کارهای درکهای مجرد میرسد به خدای علی. این رو مرحوم شیخ اشراق سکوی پرواز قرار میده. میگه ما از اینجا شروع میکنیم، نه این که بگیم درخت لا یخلو من در حوادث پس محدث دارد. میگه من مجردم و میابم که ساخته خودم نیستم و هر لحظه نیاز دارم. همین عرفت الله به فسقل اعظام و نقض الامان، تصمیم گیری های من پیداست در من، یه حادثه‌ای در میاد که کلن رأیم برمیگردد، یک رویدادی عوض میشود که من درباره چیزی که اظهار نظر منفی میکردم حالا اظهار مثبت میکنم، من یه طرف قضیه‌ام. بله، یه معلوم شد که من نمیتوانم تمام کارها حرف آخر رو بزنم، معلوم شد که یه چیزهایی تحریک میکنه. نه، این دیگر تجردش که ثابت هست و نیازمندی او بیرون هم ثابت میشده. بسیار خوب، من محتاجم دیگر، امکان فقری که بله، از این سخن از امکان فقری که الان نیست، کمبودش را هم امکان ماهوی از یک سو ترمیم میکنه، هم از امکان فقری از سوی دیگر. ولی این عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم در همین محدود است. اون مسئله من عرف نفسه فقط عرف ربه که با شهود در محدوده دیگر است، اون در محدوده گوهر ذات است. این عرفت الله به فسق العزائم و حل العقود و نقض الهمم در محدوده کار است، این بیرون دروازه ذات است. بالاخره شخص خود را در این کارها محتاج میبیند، میبیند من یه طرف قضیه‌ام در تصمیم گیری. این چنین نیست که من الان میخوام برم برای این خواستن من کل نظام بخواد عوض بشه، نه، یه حادثه پیش میاد پشیمان میشه. کار خودش در درون نفس، نه کار خود از درون از جسم. یه وقت از قیام و قعود حرکت میکنن، این از جسم شروع شده، نظیر بیداری و خواب بودن انسان یا بیداری و خواب بودن یک درخت در بهار و زمستان، این از طبیعت شروع کرد. ولی ایشون میگه ما سکوی پرواز رو از ماورای طبیعت میدونیم، یعنی از یه مجرد شروع میکنیم که این مجرد خود ساخته نیست و دست ساخت طبیعت هم نیست.
تفاوت اینو داریم که ما زحمت بکشیم، بحث اینه که موجود محتاج و نیازمند موجودی میخواد که نیاز رو برطرف بکنه. یا من بگم که به عنوان موجود مادی چنین خود رو میابم یا به عنوان یک موجود مجرد. اگر بله تجرد مستقیم بتونه اون مجرد در واقع مکروه رو اثبات بکنه، حرف خوبیه. اما اینم فوقش میگه که من به عنوانی که مجردم و مجرد محتاجی هستم نمیتونم همینجور باشم. این چیز دیگر رو
یه مجرد غنی ثابت میکند، یه مجرد غنی ثابت میکند، ولی اون براهین مجرد ثابت نمیکند. با یه برهان دیگری تجرد اونها اثبات میشود. فرض بفرمید برهان حدوث. این برهان حدوث یک محدث غیر حادث ثابت بکند، اما اون مجرد است یا مادی؟ اون باید الهادی ثابت کرد.
این چه اشکال دارد که همین موجودی که این چنین هست، این مگر این رو خودش برهانیه که یا مثلا بیان هست که چون مجرد هست موجود مادی نمیتونه در واقع موجود مجرد
بود. خب بله، این در این جزء مبادی بحث بود. خب این کامل تر از اوست. چگونه علت میتواند؟ علت در جای مشخص وجود دارد. معلول بی جاست، بی مکان است. این کجا باید اثر کنه؟ آفرینش در آفرینش ابداعی کانه تامه در عالم طبیعت ممکن نیست. حالا که مجرد شد، حالا که مجرد شد، نه زائده جسمی داریم. نه در حکمت متعالی نمیگن موجود مادی باعث پیدایش مجرد شد، میگه علت مستعد است تا واهب و صور یه موجود مجردی را کم کم وقتی این رو بالا برد بو افاظه کند. چون واهب و صور صورت میدن، صورت میدن تا برسد به جایی که صورت مجرد افاظه کند، تا به نفخ توفی همه روح میرسد. نه، منظور این که بر اساس جسمات حدوث، جسمات حدوث معنیش این نیست که ماده مجرد میآفریند،
که
ابزار است. بله، چارچوبه، چارباز چوب بسته. مثل ساختمان که چارچوب میخوان، چارباز چوب بست میخوان، وقتی ساختن رهاش میکنن.
ولی چارچوبیست که در بعد از این که اگر ما اثبات بکنیم که واحد بستوار داریم، این رو ما به عنوان زمینه و مجرایی،
نه منظوره که این رو میدونیم که موجود مادی هرگز نمیتواند مجرد بیافرد، برای این که موجود مجرد در رهن زمان و مکان نیست و موجود مادی در یه زمان و مکان مخصوص است و کارش محدود است.
این مجرای این فیض،
این علت مستعد است. بله،
مجرای فیض بالاخره هست
یا علت مستعد مؤد است، نه علت فاعله. در حقیقت علیت را حرف را علت فاعلی میزند.
این البته بعد از آن است که ما اون علت اصلی رو اثبات میکنیم.
نه، ما اصل بحثمون بعد از پذیرش علیت دستگیر
همین همینجوری که میگم، خود همین ماده، خود این در واقع در پیدایش روح نقش اساسی،
اون که مادی که تجرد روح رو قائل نیست،
هر چی که هست میخواد
بگه این و اون روح رو همین میگه روح، مجموعه روح. انسان نظیر ماشین گونه ساخته شده است، روحی در کار نیست. همین مجموعه هماهنگ بگن انسان و روح و امثال داره، غیر از این که نیست. اگر مادی باشد همین است دیگر. اگر کسی قائل به مادیت همه بر موجود است، هم همین حرف میزنند دیگر. قائل به روح مجرد که نیست. ولی بنابر اینکه ما از شناسی شروع کردیم، علم مجرد شد و همچنین عواطف و احساس، تقوا و فضائل مجرد شد، ما یه درک مجرد داریم به یه کار مجرد، قهرن روح هم که موصوف اینهاست مجرد است. این مجرد خود ساخته نیست، برای اینکه دائما در معرض نیاز است. از طبیعت بر نخواست، برای اینکه در نظام علی هرگز یه موجودی که در رهن زمان و زمین است یه موجود آزاد را نمی آفریند. پس یه موجود مجرد برتری ای رو آفرید. از همین جا به یه موجود کمبودش را با برهان امکان امثال زرک بده حل کرد. ولی برهان حدوث میگد این شی حادثه است، مبدأ محدث غیر حادث میخواد. اما حالا اون مجرد است یا قدیم؟ مجرد مادی است؟
همین که میگیم چیزی که زمان مند و مکان
ثابت نمی کند که
باشد، یعنی بی زمان و بی مکان رو به وجود نمیاره. این البته میگیم اصل موضوعیه، اما
نه تو برهان علی. برای اینکه این شی، این شی اصولا کانه تامه با ماده ممکن نیست. مثلا الف موجود مادی است، درسته؟ جای معین دارد، زمان معین دارد، شرایط معین بسر میکند. یه معدوم محض که لیسه تامه دارد با هیچ زمان و زمین ارتباط ندارد. چرا این شی بخواهد در چی اثر بکند؟ تمام تأثیراتی که در عالم طبیعت است در کانه ناقص است. یعنی این موجود که مثلا بخواد اثر کند در یه چیزی که موجود است و در فاصله معین او قرار دارد، در گرما و سرما، در رنگ ها، در بوها، در تغذیه و امثال ذلك اثر میکند. نه، این برهانی است که خداشناسی است که در جان آدم است. دیگه آدم اون خیال پردازی های ما خدا را برای این نمیخوام که فقط در فلسفه صاحب بشه خدایی هست. خدایی رو میخوام که رو بپرستیم. خدایی رو میخوام که او رو دوست داشته باشیم. این در از فلسفه نفس شروع میشود. این است که چرا دیگر؟ نه، مرحله باطنی نفس که به نفس متکی نیست. یه چیزی هست که مافوق نفس است و نفس به او متکی است و همه ها نیازهای نفس را هم به او برطرف کرد که او هیچ جهت نیازمند نیست. وقتی او را کم کم باز کردن، اگر کم بودی داشت، با برهان امکان فقری امثال ذلک حل میکنه. بله، او رو باید با یه علم حصولی بر خودمون تطبیق بکنیم، ولی در حالی که اون یه اصل کلی است که روان است، آدم خودش رو مستثنا از اون میداند. اون همون علم مفهومی است که بود تام است. نه، مفهوم رو محصول اون مشهود میدونن. اونها نه، حضور نفس لنفس مشهود است. ارتباط نفس به واجب به غنی مافوق هر کس مشهود است، همو او را مفهوم می کند. بله، اب نداره، ولی ثابت شد که این به عالم طبیعت بر نمیگرده که محصول اونها باشه، چون اینها مجرداتن. یعنی اندیشه مجرد است و اراده و اخلاص هم مجرد. ما یه کار مجرد و یه درک مجرد داریم. حالا از این دو به تجرد جانمون هم پی بردیم و میبینیم جان ما در هر دو بالش، در هر دو کارش، چه بخواد درک کند، چه بخواد تصمیم بگیرد، نیازمند است. از اینجا محتاج هست، نه محتاج است به مثل خود، نه محتاج است به مادون خود، یقینا محتاج است به برتر از خود. پس یه موجود مجردی هست که علما و عملا میتواند نیازهای انسان را برطرف کنه. این
درست، اما فسخ عزائم
بله بله،
معلول دخالت اون مجرد
مطلق، چون آخه امر مجرد است. اون که مستقیما میتواند در مجردات اثر بگذارد، یه امر مجرد است. علل مادی زمینه را فراهم میکنن، بله، ولی تأثیر مستقیم فاعلی در مجرد جز از مجرد ساخته نیست. این گونه حرفا اصولا تو فلسفه غربی
مجرد برتر را اثبات میکنه.
نه، در هم تأثیر دارن، با تأثیر استعدادی داشته باشن، تأثیر برتر، چون این بدون علت فاعلی که نخواهد بود. علت فاعلی حتما یه مجرد برتر است که از درون انسان و از غیب انسان با خبر است. وگرنه مجردات عرضی از غیب انسان چه اطلاعی دارد؟ یه مجرد عرضی از غیب درون زید چه خبر دارد؟ بله، برم شیخ اشتا برم.
مثلا این سوال هست که یه مقدمه حضوری که شخص با شهود خودش نفته باشه، ولی اون که ترجمه حصولی کرده باشه،
ما از این راه که راه بسیار خوب بود نیامدیم، برای اینکه دیگری رو بخواهیم قانع کنیم دشوار است. ما از راه شناخت شناسی آمدیم، شناخت تحلیل کردیم، دیدیم مجرد است. نه تحلیل عقلی فلسفی، نه برا. شناخت مجرد است، اندیشه مجرد است. ما برهان تحلیل عقلی، نه 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 نه، سخن از آزمون نیست. ما اندیشه را تحلیل کردیم، دیم اندیشه مجرد است. یعنی ما یه فصلی داشتیم که الماده ماهیه، المجرد ماهوه، التجرد ماهوه، المادیه ماهوه. اینا مسائل فلسفی نبود، اینا جز مبادی فلسفی بود، مبادی تصوری فلسفه بود. با این ابزارها رفتیم به سراغ اندیشه و اون کارها، دیدیم اینها چون قدم به قدم اینو در مجال جلسات اولیه طی شد، اینها هیچ کدام از این نشانهای ماده را نداره، میشه مجرد. فهم به هیچ وجه تجزیه پذیر نیست، این میشه مجرد. قهرن فهمنده میشه مجرد. اونی که اونها رفتن و حرفای خودشون رو با آدم منتقل کردن، به دست آدم رو گرفتن، بالا آوردن. ولی راهی که در این جلسات طی شده است تحلیل فلسفی اندیشه است. این برهان صدیقی این اندیشناسی است، یعنی دلل علمو علا ذاتهی به ذاتهی که انهو مجرده. وقتی علم مجرد شد، عالم میشه مجرد.
فوق اثبات میکنه که یک مجرد بالاتر و مافوق داره.
بله بله، احسن. اون کمبودش با برهان فقر حل میشود، امکان فقری. برهان بله، نوع بله نوعش یه وقت است که ما اون حرفایی که دیگران ارائه کردن حرفای معیب بود، یعنی پوسیده بود. حرفی که ایشون ارائه میکنن مثل یه فرش سالم 3x4 برای یک سالن 4x6x8 ناقص است، نه معیب. کمبود دارد، کمبودش با چیز دیگه هم جبران میکنه. یه وقت از مسئله اون رخدادها و برهان نمیدونم استجابت دعا، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بوجنوردی رضوان الله علیه، ایشون ازشون تعجبان که حکیم بود. ایشون در این قواعد فقهیه تو بحث قرعه میگن یکی از ادله وجود خدای تعالی همین استخاره است. خب اگر خدای نبود چگونه بین حوادث غیبی با این ربط میشد؟ خب آدم چیزی رو که معتقد هست دلش میخواد برای اون، مثل الفین مرحوم علامه برای ولایت. دو هزار دلیل بود. ممکنه انسان بیش از 2000 دلیل منقبت برای وجود مارکه است تعمیر قام کند، اما 2000 دلیل برای این که سقیف باطل است و ولایت است تعمیر است، الفین مرحوم علامین این که نیست. یه وقت انسان محصول خودش دارد، یه وقت است نه اینجور نیست. ولی اون ها پوسیده بود، حرف پوسیده که آدم، حرف معیب است، قابل عرضه نیست. ولی این حرف برهان حدوث، البته حرفای کلیدی رو برهان پذیرش علیت مبلیت، یعنی حدوث ناقص است. اگر حدوث جوهری باشد، حرکت جوهری باشد، نه معیب. ولی اگر حرکت جوهری پذیرفته نباشد و همون حدوث کلام باشد، حرفی است پوسیده، یعنی قابل عرضه نیست اصلا، کاملا پوسیده است، واقعا پوسیده است. یعنی وقتی که اگر حدوث جوهری درون، ما حرکت جوهری رو به درون نبریم، همه کار روبنا میشه. چی چه همین داره در؟ ما در همین
عوارضم که ما اثبات
ما که نمیخوایم بگیم برای بعضی از موجودات مبدا است که اگر زد
حرکت جوهری
خوبه، بسیار خوب. پس ما در اینجا که هستیم، در همین محدودی که هستیم، به جوهرهی و عوارضه نیازمندیم. بریم بالاتر، ولی برابر حدوث اهل کلام همین محدوده رو نمیتونیم اثبات بکنیم. نه ملاحظه فرمید، فرق است. عالم دو بخش است، عالم دو بخش است، یه بخش طبیعی طبیعت، یه بخش ماورای طبیعت، درسته؟ برهان حرکت و چه حرکت ارسطویی و امثال ذلک، اینا در بخش طبیعت ثابت میکنن که طبیعت نیازمند به ماوراست. اما ماورای طبیعت ازلی است، واجب است یا نه، اون رو متمم میخواد. ولی در این محدوده حرفشون صحیح است، اینا تام. ولی حدوث اهل کلام، در حدوث اهل کلام در همین محدوده عالم طبیعت هم ناقص است. برای اینکه اگر کسی احتمال داد که زیربنا ماده یا صورت جسمی، این ازلی است. شما که حرکت جوهری و درونی رو نمیپذیرید، روبنا رو میگید متحول است. پس العالم متغیرون یعنی فی عوارضه، و کل متغیرن یعنی فی عوارضه، فهو حادثون یعنی فی عوارضه، فالعالم حادثون یعنی فی عوارضه، الحادثون محتاج المحدث یعنی فی عوارضه. همه جا این حد وسط محدود است. اومد اون ماده اگر ازلی بود و آرام بود، هیچ دلیل نداریم در همین محدوده عالم طبیعت که اون محتاج مبدا واجب است
نباشه، ولی همین اعراض و عوارض رو در این حد اثبات میکنه.
آخه تو عالم طبیعت، تو عالم طبیعت اون زیربنا اگر ازلی بود، اصلی چیز از دست ما میگیره.
این دلیل نمیشه، ولی فکر کنم اگر اون ازلی بود، اون این اعراض و
عوارض، اعراض و عوارضش محتاجن، بسیار خوب، ولی ماده ازلی است. نه این برمشه پوسیده است برهان دیگر، یعنی اصلا در عالم طبیعت، خود عالم طبیعت رو نتوانست تعمیم کنند، نه تنها به ما ورای طبیعت نمیرسد، در محدوده عالم طبیعت هم شبه ازلیت ماده رو نمیتوان رو بکنند. این شبه الحمدلله.